السلام علیکم. خواهش من شروع بشه. چشم مدتش چقدر باشه آقا جان؟ خدا خیرتون بده. آقا ایشون میخواد بره، شما مبتلا هستی، شما بگو چقدر باشه. خدا خیرشون بده. اونا کل عدم من، شما واحدون که علف اینجا باید. استغفر الله ربی و اتوب الیه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة على سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد صلى الله عليه وآله وعترته الطيبين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواح العالمين له الفداء ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. فرصت ماه مبارک و الحمدلله این روزهایی که عزیزان موفق شدن به این که از این نعم معنوی این ماه متنعم باشند و خدای متعال توفیق روزه داد و عبادتی داد و توجهی داد و خوشحال به حال کسانی که با آمدن این ماه خوشحال شدند که اولین نسیم های رحمت مال کسانیه که استقبال کردن از این ماه، نه اینکه حالا ماه مبارک هست دیگه باید تحملش کنیم دیگه، ماه مبارک هست دیگه که انو مثل اینکه بله اجباری هست و به این اجبار ما که چاره نداریم. ما کجا دلمون میخواست که همچی وضعیتی باشه که خوردن و خوابیدن و یا بله آشامیدن و اینها مثلا نظمش به شکل دیگه ای در بیاد. خب اینا غافل ها هستن، خدا به داده همه اهل غفلت که بنده هم از اونا هستن برسه. بله کسی که این معنا را التفات دارد در همه تکالیف که مکلف کیه؟ مکلف له الاسماء الحسنا، مکلف مقام ربه، ربوبیت مال اویه، ربوبیت تکوینی مال اویه، ربوبیت تشریعی مال اویه، عوالم به اذن او هستند، مالک الملوک، تکلیفی، لباس تکلیفی به ما پوشانده. چجور دیدید اول تکلیف مرسوم شده و بله به حمد الله فل جمله هست، متاسفانه کمه، باید تقویت بشه و معنادار بشه، از شکل تعارفی بیاد بیرون. به سن تکلیف این نوجوان میرسه، این بچه میرسه، خب یک نوجوانی شده، خب این جشن تکلیف بگیریم. خب اگر تکلیف جشن داره فقط مال لحظه اولش نیست، همیشه جشنه. بس پس وقت نماز وارد میشه یک جشنی اونجا برپا کنیم، بله جا داره. وقت روزه میرسه مستحق جشنی است، جشن عبادت است، بله، نه جشن اهل غفلت، نه خیر، سرور اهل توحید، شادی اهل توحید، ذکر مدح و حمد و ثنای رب العالمین که اولین نشانش قلبه. بیرون نتونستیم مجلسی بگیریم، فرض کنید که جوانی مؤمن متدین این امر خیرش رسید و ازدواج کرد و نشد مجلس بگیرن، اما خب شادند، اینها داخل شادی و جشنشون هستند. حالا اون مراسم، فرض کنید که نشد مراسمی را بگیرن، عده‌ای را دعوت کنند و مهمانی عام بشه، اما هر کی میشنوه از نزدیکان مبارک باشه، امر خیر شما، شاد شدیم، شنید. چرا؟ اتفاق مبارک، نزول رحمت، برکت، اینا شادی داره. لذا این معنا که اولین توجه به تکلیف، که اصلا ماهیت تکلیف یک چیز شادی آوره، برخلاف اونی که معل اسف ما به علل غفلت‌هایی گاهی گرفتارش میشیم که از تکلیف زود ذهنمون میره سراغ زحمتش. مثلا واژه تکلیف هم اینجوری تداعی میکنه. شاید این پیشنهاد به جا باشه که واژه تغییری بدیم درش، تغییر بهش بدیم. شرع است. بله، شرع یعنی چی دیگه؟ شرع خود واژه معنی کلفت رو، راه است، راه به سوی لقاست. این تکالیف شرعی وضع شد، راهی باز شد. شرع یعنی راه. دین شرع است. شرع علیکم من الدین. ملاحظه می‌فرمایید؟ خدا شرع فرستاده، صراط مستقیم را باز کرده. همه اینا مرهون التفات به مکلفه. هر چی توجه ما به مکلف و شناخت ما به مکلف دقیق و عمیق و بجا باشه، با لوازمش، با ارتباطی که با ما پیدا میکنه، مبادیش، مقاصدش، دلپذیر میشه این فضا. دلپذیر که شد، روح اخلاص زمینه دمیدنش فراهم میشه، که اساس کار فرمود در اون حدیث علوی که و بالاخلاص یکون الخلاص، تمام اینها با اخلاص به بار میشینه. عقاید و شؤونات و اعتقادات و التزامات و تا بیاد به عمل برسه و اون عمل مخلصانه انجام بشه. مخلصانه یعنی چی؟ مستحضرید غیر خدا رفت کنار، چند کیلوی غیر خدا؟ غیر خدا یک سنگریزش هم محترمه. محترم بودن غیر از این است که در مقابل خدا همه عبدند. عبدند یعنی فقیرند، همه بیچاره اند، چاره شون دست خداست. اینو نه به شکل یک مطلب جلسه‌ای و تعارفی، ما باید کاربردی واقعا این معنا رو در وجود خودمون تحکیمش کنیم. امری را که عقیده داریم با ذکر خدا، با تفکر و با توجه و تلقینات صحیحه. زیر واژه تلقین خیلی ذهن قاصرم این است که خوب خط بکشیم. ما تلقین نیاز داریم. اون آقا میفرموده، بزرگ بوده رضوان الله علیه از علمای اخلاق، که بابا ذکر را به کام نفس چجور داخل دهان بچه غذا را ریز ریز میکنن و قرار میدن؟ باید اینجوری نفس را عادت بدیم، تلقینات صحیحه، نه تلقینات خیالیه ای که احیانا در روانشناسی غرب و بعضی جاها مطرح میکنن. نه، این دین اساسش بالحق است. فطرت هم حق میخواد. فطرت نمیخواد قالب کنی یه دروغی را به کسی. نه، یک کسی ترسیده، نه نه از یاد ببر. فطرت خوشش نمیاد. چرا از یاد ببرم؟ او هست، من از یاد ببرم یا به یادش باشم، او واقعش عوض نمیشه. خب با تخدیر آرامش بدیم، این باطل اصلا. اهل باطل که به معادی قائل نیستند، سرسری گرفتن اینجا میخوان یه دمی خوش باشه، میگه خب اونو فراموش کن. نظام حق با فراموشی نیست. همه چیز حتی مصیبتش هم معنای خودش را پیدا میکنه، که انسان از مصیبتش هم فرار نمیکنه. اونجا هم فضای تکلیفش عوض میشه. بوده که در روایت مضمونش فرمود که بله مؤمن شأنش عجیب است. خدای عالم کل عالم را بهش بده، لکان خیران له. هیچی بهش نده، لکان خیران له. هیچی را حساب کنید، پول نده، عافیت نده، امکانات نده، جاه و مقام نده، اصلا در اجتماع هیچی حسابش نکنن. این اصلا کسی نیست. به فلان مجلس دعوتش کنید، نه آدم ارزشمندی نیست، هیچ کس نمیخواد بهش محل بگذاره. بالمحل الاعلا قرار میگیره این مؤمن اگر به شأن ایمانیش دارا باشه، با اینکه به حسب ظاهر هیچی نداره، همه چیزو داره. اینا شعار نیست که عزیزان عنایت کنن در این شبها، مخصوصا شبها گاهی فرصت بیشتر فراهم شه، دعایی یقینا در محضرش باشیم بلا کلام، و الا خسارت میکنیم. این شبها خیلی قیمتیه، روزش هم قیمتیه. خب ان لک فی النهار صبحا طویلا، روز ماجرایی داره، اشتغالاتی داره. روز به اصطلاح شب که شد زمینه یک سلسله برکات، فراغت ها، زمینه یک سلسله ارتباطات فراهم میشه. اگه پیشو بگیریم اجازه میدن ما هم اهلش باشیم، اهل اللیل باشیم. البته اهل غفلت اهل اللیلند، چون اهل اللهوند لیلشون میشه لهو. همش بگو به خند غافلانه، این مال اهل ایمان نیست، فرهنگ وارداتیه، این غلطه. بگو به خندهای ذاکرانه از عمق وجود، نه عالم نفس. عالم نفس خیلی سطحیه، اجازه نمیده اهل غفلت که یاد خدا و ارتباط با خدا به عمق وجودش بره، که اونجا شادی آفریده میشه، شادی حقیقی. شادی های روبنایی که ضد فطرت است، فطرت را محزون میکنه، یک غصه باطنی هی اونجا به اصلاح تحکیم میشه. اینا بعد از مدتی یه خورده توجه داشته باشه دچار مشکلات میشه، توجه نداشته باشه مصیبت شدیدتر از جای دیگه به آتش بله زبانه میکشه. مقصود التفات به مکلف، این مکلف کیه، اصلا میخواد چیکار کنه. پس تکلیف را اجازه میخوام از واژه شرع که واژه قرآنی مونه، دین تشریع شده، راه بیان شده. چقدر لطیفه از این واژه ها. گاهی ما به اصطلاح یک اثرات روانی و روحی در یافت مونه، باید حساس باشیم. ملاحظه کنید آیه شریفه را، و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم، عبد من باشید، عبودیت مرا بکنید، این راه مستقیم شماست، یعنی راه به سوی من اینه. پس عبودیت را مثل راه ببینیم، ها وارد این راه بشید، این راه نجات شماست. تکلیف را که راه دیدیم، راه نشون دادن، ما سرگردان بودیم، رب العالمین دستمون گرفت راه نشون داد، واقعا سرگردان بودیم لولا اینکه راه نشون بده و لولا ان هدانا الله. اینا رو به شکل جلسه سخنرانی یا یک سلسله معانی شعاری چون احیانا گرفتیم صدمه دیدیم. یک به زعم این ناچیز یک آسیب بسیار مهمی است که ما از فرصت‌های مراسم تبلیغی و مراسم ترویج و نشر معارف گاهی صدمه دیدیم و غفلت کردیم، چون تعارف گونه نگاه کردیم به این مجالس. نه، غافلانه رفتیم به این مجالس. غافلانه رفتن خیلی عیب نیست، غافلانه بیرون آمدن بسیار عیبه. پس من چیزی بر نداشتم. نماز غافلانه شروع کردم، السلام علیکم هم غافلانه بود، خیلی بد شد. اولش غفلت بود، متن نماز برای بیداری هستم بود، اولش ضعیف بود، چرا قوی نشد؟ پس هدر میره اینها. اگر این عقل فعال نباشد ما چقدر زحمت میکشیم. همین روزه که به کسانی که معذور نیستند و موفقند، خب این روزه یک زحمتی داره. اگر توامه با توجه نباشه که این را با یک شرایطی، با یک توجهی، با یک استقبالی، نماز همینطور، دعا همینطور، بخوانیم و بریم گاهی یک معنایی به ذهن خطور کنه آقا جان این اصلا نبوده. از جمله مواردی که به نظر میاد، حالا تعبیر تند من به کار میبرم، تحریف شده یک معنا گویا، عبارت از بعضی از مجالس، بعضی یعنی نوع مجالسی که مع الاسف دعاهای مفصل خوانده میشه، اصلا این معنا روش حساب باز نمیشه. آقا جان اینی که الان نشسته و در این مراسم است، این عربی بلد نیست. چون عربی بلد نیست، بعضی واژه ها که در فارسی هم به کار میره با اونها یه خطور، یه مناسباتی احساس میکنه، این نفهمید اون جمله چی بود اصلا. داره میخونه یا من ذکره شرفون للذاکرین، چی شد؟ میگه نمیدونم، ثواب داره دیگه. آقا اینجوری نبود اصلا. اگه اینو فارسی انشا میکرد معصوم و میگفت شما فارسی زبانها بخوانید، فقط میخواندید که ثوابی ببرید یا نه؟ ای کسی که یاد او شرافت من ذاکر است، هر کی یادش میکنه دارای شرف میشه، دارای اهمیت میشه، کسی میشه، در مقام ملکوت او را وزن قائل میشن با این ذکر. شرفون لذاکرین، الفاظ وضع شده که معانی ازش قصد بشه، جملات گفته میشه تا معانی را انسان منتقل کنه. دعا میکنی قراره با خدا را بخوانی، با این دعاها، با این جملات داری با خدا حرف میزنی. خدایا چی عرض کرد محضرتو؟ نمیفهمه چی میگه، اومده با من حرف بزن، نمیفهمه داره چی میگه اصلا. داره میگه استغفرالله، در دلش یک سر سوزن هم تکون نخورد اصلا. ببینید کج میشه این. لذا بسیاری از مؤمنین که موفقند به این مراسمات، عزیزی میگفت که ببینید آیا به اینجا هم شامل میشه، من تعجب یا سوال گفت داشتم که چرا به عتبات و این مشاهد مشرف مؤمنین میرن زیارت میکنن، اینا بعد از دو سه روز حالشون همون حال قبل از زیارت میشه، در حالی که گفت این مقدمه منشأ سوال یا تعجبم بود که یقینا مورد عنایت قرار میگیرن، اومده کنار اقیانوس رحمت خدا قرار گرفته، اومده مظهر جود الهی و کرم الهی رو درش زده، محاله، نمیشه اصلا، تکوینا نمیشه. این دوگانگی برام سوال بود، مثل این که خواب میگه دیدم. آقا جان هر خوابی ملاک نیست، اونقدر خوابها بیدر و پیکر شده، بعضی میگن اصلا دیگه خوابو جمعش کنی، آقا اینجوری نیست، خواب خیلی مهمه، اصول داره، شرایط داره، باید نشانه های صادق بودنش رو انسان پیگیری کنه. ببینید اینجا هست نشانهش، بگه من خواب دیدم که مردم دارن به زیارت میرن و کنار به استرا ذریح مطهر مفصلا میگه به شکل باران به من نشون داده شد، قشنگ به استرا رحمت در حال باریدن بود. میگه اما ظرف وجود در این اشخاص به من نشون دادن تو اون عالم مثل آبکش بود، می آمد و رد می شد، نگه نمی داشتن، ظرفشون آماده نبود. یه بیدار شدم، ها بس معلوم شد، میرند و رحمت را ملاقات می کنن، نگهش نمی دارن، چون آماده با آمادگی نمی رند. نماز همینطوره عزیز من، روزه همینطوره عزیز من، دعا همینطوره عزیز من. فردا ببینیم چقدر خودمون خسته کردیم، بعضیا کم خسته کردن، زیاد برداشت کردن. میشه این؟ در یه زمین نامناسبی مفصلا بذر پاشید، علف هرزش و سنگ و کلوخش و آبش خوب نیامد و یه جا آب رفت و یه جا نیامد و این زمین چقدر جایش کچل ماند و بذرها خشک شد و آخرش گفتن چی برداشتی؟ میگه خیلی زحمت کشیدی. آخرش تأسف میخوره چون اول و الان داره میبینه، اما متأسفانه اول کار آخر را نوعا نمیبینیم. میگه خیلی زحمت کشیدم، اما همش دو گونی که داشتیم خیلی من زور زدم شد سه گونی. اصلا زحمت اون خرجی که کشیدم و وقتی که گذاشتم و بله. اشکالی داره یک کسی در یک دهم اون زمین خاکش را رسیدگی کرد، علفهای هرزش را جمع کرد، اول حسابی که رسید که چقدر آب میرسه، آب منظم به همه جا میرسه، چقدر آب لازم داره، بله چه نوع بذری مناسب اینجاست و آقا با مشورت و حسابی کردی در یک دهم اونجا. گفتیم شما چقدر پاشیدی؟ گفت من بذر که پاشیدم نصف گونی پاشیدم، چون اصلا نمیشد، همه جا پر شد، اصلا جا نداشت که انبار نمیخواستیم بخونیم، نصف گونی برای این زمین بس بود. خب چقدر برداشت کردی؟ گفت حدود 10 گونی ما برداشت کردیم، 2-3 گونی مال خرج کارگر و اینا میره، بقیه الحمدلله خدا یه آرامشی داره. بابا من 10 برابر تو زحمت کشیدم، زمینم 10 برابر تو بود، به جای نیم گونی من 2 گونی بذر پاشیدم. بزن فرمایید در کارهای دنیا نوعا اهل دنیا اینا رو بلدند و مراعات میکنن، اونایی که یه خورده عقل دارن اینا رو مراعات میکنن، بعضی گاهی غفلت هایی میکنن، اما به اهل آخ به کار آخرت که میرسیم بسیاری دیگه اینجا ساقطند و مراعات نمیکنن. چرا؟ حساب این که آقا ببینم زمین دل قراره توش چیزی کاشته بشه، این زمین دل علف هرزش هست نیست، علف هرزش چه جنسه، چه چیزهای علف هرز حساب میشه در دل، موانع نزول رحمت، موانع نگه داشتن رحمت، موانع استفاده کردن از رحمت، اینا همه موانع. آب زیاد آمد، یه سنگی افتاده بود جلوی زمین، اصلا اجازه نمیداد این آب همینجا نفوذ میکرد زمین، نمی آمد تا برسه به زمین میشد یک جوی باریک. بابا مفصل آب من پول دادم و راه انداختم. بله غفلت کردی، سنگ بزرگی تو جوب بود، اونو شما خیلی راحت میتونستی با یه زحمت کمی دو سه نفر کمک بندازید، چند دقیقه تو بیشتر طول نمیکرد کل آب می آمد به زمین. ببینید عقل خیلی مهمه، هر چیزی عقل مهمه و در هر جا آدابی داره. ببینید کاشت آداب داره، شرایط داره. مرسوم این شعر که رسید به عالم آخرت و رسید به راه آخرت که ازش تعبیر صحیح بعضی ها این است که این طریق عشق است، طریق معامله با معشوق است، طریق نیل به معشوق است. طرق العشق کلها آداب، هر قدم که برمیداری همهش آدابه، بدون ادب کار اصلا پیش نمیره. کل شیء، روایت از امیرالمومنین سلام الله علیه نقل شده که کل شیء یحتاج الى العقل، اصلا با بی عقلی نه کار دنیا پیش میره نه کار آخرت، همهش با عقل. کار دنیا پیش بره، کار آخرت که اصلا پیش نمیره. یاک و عاقب، عقل که خلق شد در اون حدیث خاص که پیچیدگی هم داره، اما در اونجا یاک و عاقب و یاک و سیب میگه، خطاب به عقل کرده رب العالمین، فقط تویی که مسئولیا، ثواب و عقاب مال تویه. مقامه عقلانی ما مسئول واقع میشه، اون باید فعال باشه. عقلم که گفته میشه برخلاف اصطلاحات این زمان، مراد ذهن نیست، مطلق درک و اون قوه فاهمه انسان که با شهود باشه، چه با فطریاتش باشه، بدیهیات باشه، چه مفهوم نیاز داشته باشه، چه مفهوم نیاز نداشته باشه، در منطق ادبیات روایی جور احساس میشه. به همه شون گفته میشه عقل، درک، حقیقتی را بفهمی، همش با فهمه، باید بفهمه انسان چیزی، بالاتر از دانستنه. گاهی یه چیزا میدانه و نمیفهمه، هنوز جا نیفتاده در درونش. بفهمه، فهم ملازمه با باور داره، باور شکل میگیره، در درون عقد شکل میگیره، گره میبنده در دلش، راه میفته، باور که کرد حرکت میکنه. اساس کار برای سیر به کمال حقیقی و سیر الالله تبارک و تعالی، اساسش یک تجدید شناختی است. آسیبی هم که داریم ما، یکی از آسیب‌های بسیار مهم، شناخت اولیه در بسیاری از ما کافی نیست، کافی نیست. خدا را قبول داریم که بله. چی فهمیدی از خدا؟ از مبدأ چی فهمیدی؟ زود نرفتی سراغ نبوت؟ تو رفتی سراغ نبوت یا توحید شما را انداخت تو داخل نبوت؟ این مهمه. توحید باید اندازه. اصلا نبوت و وحی از شؤون توحیده. اگه چنان در فهم مبدأ و در مبدأ شناسی و شناخت اسماء الهی زحمتی را کشید که حقیقتاً رزق توحید نصیبش شد، خود به خود سوال زاییده میشه. این فطرت آخه بیچاره است، دنبال چاره میگرده. خب این ربی که اینقدر علی اعلاست، اینقدر شریف است، اینقدر آغاز اکرم الاکرمین است، اسمع السامعین است، ارحم الراحمین است، این برا من چیکار کرده؟ میخواد چیکار با من میخواد چیکار کنه؟ چی برا من فراهم کرده؟ چیکار باید بکنم من؟ ببینید چیکار باید بکنم زود زایده میشه. چی به من داده؟ تکلیفم چیه؟ برای بلا تکلیفی من چیکار کرده؟ بلا تکلیفم. چرا بلا تکلیفیم؟ بشر بدون وحی بلا تکلیفه. چون نمیدونه خیرش چیه. چون نه ظاهرش درست میشناسه نه باطنش را. ظاهرش هم نمیشناس. این ادعاها مقداری تو بحرش میریم و بیان دروغ هستن. بعضی ها که دم میزنن که بله ظاهر انسان رو شناختی. کجاش شناختی؟ چقدرش شناختی؟ نه دیدم بنده اونایی که به قله های بالا میرسن خیلی متواضعانه دیدم. اونا متواضعانه هم میگن نه خیلی چی نشناختیم ما. تعارف هم میگن نمی کنیم. ما واقعا چقدر سوال داریم هنوز حل نشده. ظاهرش نمیشناسه. باطنشو به طریق اولا نمیشناسه. لذا چه کاری مناسب است در جمع به شؤونات من، خلعهای من نمیدونم، در کل اولویت ها خود من نمیدونم، پس بلا تکلیف میشم. ارادهمو به کار بگیرم به نفعمه یا تعطیلش کنم. شاید من در جای حساسیم که فعلا این دگمه ها باید دست زده نشه. نمیدونم کجا هستم اصلا. بیچارگی انسان چاره میشه با نبوت و وحی. چون این حس درونی استقبال نمیشه، وحی میشه یک زمیمه بیرونی. زمیمه بیرونی که شد من اجابت کافی ازم صورت نمی استقبال نمی کنمش. نظیر اون که گفتیم جشن تکلیف، خب یک جشن رساله اصلا اومد، جشن است نه یک مراسم بیرونی. در دل من باید یک عالمی از سرور و شادی غرقش باید باشم. اصلا برای من خدای من هدایت فرستاده. فاما یعتینکم منی هدن فمن تبع هدایه فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. راحتند. هرچی که مایه خوف و حزنه مرتفع میشه به جایگاهی میرسونمش که هیچ ملال نباشه، خوف نباشه، حزن نباشه. الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن. همهش به نظر میرسه مال توحیده. برگردیم ما سهمیمون احساس کردیم، حس کردیم در باطنمون نه به توحید ما یه چیزی گرفتم. و اولین نشانه هاش این است که همین که توحید را انسان یه ذره به اندازه یه ذره، حالا تعبیر ذره میدونید چه، یه مادی نیست تا بگیم ذره، مقصود معلومه، یک شعاع توحید به دل همین کتابید، اولین اثرش این است که غیر خدا رفتن پایی، جاه و مقام های عرفی و دنیوی و تعارف و تشریفات اینا خیلی سقوط کرد. کسانی رو که مهم میدونستم رفتن پی کارشون. به اولین شعاهای توحید در جان نه در ذهن، به تعبیر اهل دقت در صدر، نه صدر محل وسوسه، صدر رویه باطن ماست، در قلب، کتب فی قلوبهم الایمان. اولین شعاها کتابید خاصیتش اینه. ملاحظه کنید حضرت امیر سلام الله علیه این جمله مبارک ازشون نقل شده. ببینید از کیا داره نقل میگه؟ خلص اولیاء الهی؟ نه، متعارف اولیاء الهی شأنشون اینه، متعارف اهل ایمان اولیاء الهی هستن. این ولی خدا اثرش اینه، ایمان عظم الخالق و فی انفسهم، در درونش عظمت جلوه میکنه، ربشون به اسم عظیم تجلی میکنه در درونشون، عظمتی او را میگیره اصلا، چون او را به اطلاق و لاحدیت شناخته. این عظمت هم مناسبه با لاحدیت حضرت حق، حد نداره، همه وجود را میگیره اصلا، جایی برا غیر نمیمانه اصلا که کسی را هم عظیم بشمارم. چون توحید است در اون هم موحدانه تسخیر میشه. ببینید قابل حدسه ادامهش چی میشه. باب عشق شروع میشه دیگه، هر چی از من صادر میشه نشان اون تسخیره، وجود من تسخیر شده، تسخیر حق شده. عظم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی اعینهم. خیلی هم لطیفه ها، نفرمود صغر فی انفسهم، نکته جالب ادبی و معرفتیش این است که فی اعیان، یعنی اصلا اونا به دل که راه پیدا نه، در دل کوچیک هم نیستن، اونا به چشم اونا رو میبینه، تو چشم هم کوچیک میبینه، به دل هاشا کیا، همه کوچیکن در مقابل رب. همه میدونید یعنی کی کوچیکه؟ کوچیکا که کوچیکن، امیرالمؤمنین کوچیک هست در محضر خدا، رسول الله هم کوچک است در محضر خدا، در محفلی که خورشید اندر شمار ذره است. خود را اون وقت جا داره من خودم یه خورده تکبر کنم، یه کسی حساب کنم، وای وای اونجا جاییه که علی کم میاره، رسول الله کم میاره، ذره وار در اون محضرند، در محفلی که خورشید اندر شمار ذره است. خود را بزرگ دیدن شرط ادب نباشد، نمیشه. توجه که درست شد، رزق توحیدی آمد، حالا بعدن به قدری لطافتشو میفهمه، بی خدایا بیشتر، بله یا ایها الذین آمنوا آمنوا، میگه آره بیایید که بیشتر بدم. و خون روایت شریف که در اول شرح امثله خواندیم، و در اول شرح امثله عزیزانی که بعداً در الان طلبه میشن، مع الاسف یکی از قصه ها اینه که شرح امثله نمیخوانن. آخه اونجا این حدیث آمد که قال النبی صلی الله علیه و آله اول العلم معرفت الجبار. آقا جان میخوای درس بخونی، اولین چیزی که باید در وجودت رو چک کنی که گرفتی یا نگرفتی، به همون حد معرفت زمان نوجوانی، بله به کوچکی سن نیست، باید دریافتش درست باشه در همون کوچکی سن. معلومات رسمی کار نمیکنه در توحید، حقیقت دریافت به اندازه ظرف وجود مهمه. اولین امری که باید در درونش احساس کنه که خوب دریافت کرده معرفت الجبار، اولین جلسه اش جلسه توحید باید باشه. نقل شد از بعضی بزرگان که سای جوادی حفظ الله که من طلبگی می‌خواستیم شروع کنیم، بابا ما رو گرفت برد پیش یکی از علما، شاید در بهشهر بود کجا بوده یا آمل بوده، که محضر ایشون رسیدیم، شخص بزرگواری بود. خب آقا جان چرا بریم اونجا؟ میگه اولین جلسه را او باید به شما درس بگه. آدم خوش سلیقه‌ای بود رحمت الله علیه والد ایشون، که نه درست شرح امثله است و کلاس ابتدایی به اصطلاح ادبیات عرب است و اینو یک طلبه فاضل معمولی میتونه تدریسش، نه اولین جلسه را میریم محضر و آقا، اسم شریفش یادم بنده نیست، میگه محضرش رسیدیم و بابا گفت که ایشون میخواد طلبگی شروع کنه، خواهش میکنم که اولین جلسه را شما برای ایشون تدریس کنید. اون جلسه شروع فرمود ایشون، این روایت شریف را، اون جلسه ما شد جلسه خداشناسی که اونجا گفت بدانی شما وارد کجا میشی. مسیر مسیر عبودیته، باید بدانی که کی معلمه. آداب تعلم، ادب تعلم، تعبیر اجمالیشون است که میگه اصلا اون جلسه ایشون میفرماید که در جانم نشست، این معنا ملازم میفرماید کلمه طیبه خب بعدن اکل داره، توتی اکله ها کل حین به اذن ربها که شجرت طیبه هست. برگردیم ما هممون اینو حساب کنیم، مشکل ما توحیده، مشکل همه توحیده، هیچ مصیبتی این بشر نداره الا این که از خدا دور افتاده. هر چقدر که احساس میکنه که نزدیکه، اگر به این علامت رسیده که فصغر ما دونه فی اعینهم، اصلا غیر خدا که به دلش نمیاد، با چشمشم که میبینه همه کوچکند در محضر خدا، محترمند اما کوچکند، صغر به باطن، باطن مال خداست. اهل معنا که شاگردانی تربیت میکردند این معنا را روش کار میکردند، این معنا را زمینش را فراهم میکردند، اگر دستور یاد مرگ میدادند تا ظرف وجودشون آماده بشه، اگر دستور سکوت میدادند دوری از اهل غفلت کن تا اون فراغت تحصیل بشه، تا با اون فراغت گفته میشه خدا دل بشنوه، دل تا آزاد نباشه که نمیشنوه، گوش دلشون را تلاش میکردن اول باز کنند، این گوش باید خوب بشنوه، بعدن قراره چشم دل ببینه چیزی رو، اول باید گوش دل ببینیم، واقعا از خودمون بپرسیم گوش دل ما شنیده که خدایی هست؟ او بشنوه، او برهان نمیخواد ها. عقل مرحله عقلانی و فهم، بله مرحله ظاهریه، او برهان میخواد. بعد از این که اینا آمد و رفت و خواست به دل بشینه، دل گم شده شو پیدا میبینه، با او آرام میگیره. فقط دل چیز محدود نمیخواد، دل لا احب الافلینه، کسی دلش زنده باشه او برهان نمیخواد، که او هر آفلی ببینه ردش میکنه. همه هم آفلند، همه محدودند، همه کوچیکند، با کوچیک حال نمیکنه دل، دل فقط با خدا حال میکنه. علامتش هم عرض شد، فصغر ما دونه. بله یکی از شاگردان یکی از اهل معنا میگه من لباس شسته بودم، خب محضر استاد، استاد چه تأکیداتی چه کذایی که اصلا توجه باطنیتون را به غیر، که این مقدمه این است که دل آزاد بشه، به قلب اون قدر که دسترسی دارید عمدن غیر خدا را دور کنید. اما این دور کردن اول باید من خدا را توجهی کنم تا این دوری را انجام بدم، بفهمم این دوری عین نزدیک شدن به هدفه. از غیر خدا تلاش کنید در درونتون دور بشید، بیرونشون کنید از دل. غصه غیر خدا را تحقیرش کنید، حقیر است، بیرونش کنید. به قدری میگه حساس بود به این مسئله و مراقب بود. مضمون نقلش اینه، میگه لباس شسته بودم، دنبال یه تناب میگشتم که این لباس ها را پهن کنم، داشتم میگشتم ایشون آمد. میگه استاد آمد، به محض این که آمد گفت که چرا در دل شما تناب میبینم؟ گفتم که عرض کردم که آقا جان لباس شستم دنبالت. گفت خب دنبال تناب عزیز چرا تو دلته؟ یعنی مراقبت نکنیم یک تناب که میگردیم و اونم مزاحم ما میشه. وای پیدا شد نشد، نه غصه نداره، شادی هم نداره، چیزی نیست. پیدا بشه پیدا نشه، یک سر سوزن عالم سعادت صدمه نمیبینه. ولش کن، یعنی کارتو بکن. به دل اما بگو ورود ممنوع، میخوای پیدا شو، ربم اجازه بده پیدا میشه، شکر میکنم. پیدا نمیشه، لباس ها جور دیگه پهن میکنم، عیبی نداره. پیدا نشد هیچ، یک سر سوزن غصه هم پیدا نشد که نه حتی پولم نداشتم که برم دومه تناب بخوام، عیبی نداره. اونی که بذار پیدا نیست پول باشه، بذار غذا کم بخوریم، اینا عیب نیست. عیب این است که گم کنیم راه را، اون وقت گم میشیم. گم شده خروار غذا بخوره، انباره مگه چی میشه؟ میتره که غذا مگه به درد میخوره؟ شخص غافل خودشو بارشو سنگین تر میکنه با تنعمات دنیاوی. تنعم دنیاوی برای غافل نقمت از نعمت نمیشه. اهل توحید نعمت را دریافت میکنن، نعمت را شکر میکنن، مزید نعمت میشه. این خیلی مهمه دیگه، مزید نعمت میشه. انشالله خدای متعال به برکت این ما عزیزانم عنایت کنن. حالا بنده هم ضبط صوت با روسیا هم اما از محضر بزرگانی که توفیق شده برای اتمام حجت مطالبی را به رسم امانت تقدیم محضر شد، اهلش هستید انشاءالله، قدرش را بدانید. اما این نباشه که مطالبی حفظ بفرمایید که جای دیگه بگید. یک آسیب بسیار مهم ما طلبه ها عبارت از اینه، گاهی روایت میخوانیم برای مجلسی، مطلبی یاد میگیریم که جای ثبتش کنیم، که گویا این موضوعیت داره که معلوماتمون زیاد بشه، غافل میشیم که اینا همه طریقن دیگه، همه مقدماتی هن. همین که التفات به مقدماتی بودنش باشه یعنی باید زل مقدمه جلوه داشته باشه، او مقصود است. انشاءالله زل مقدمه ای توجه کنیم، دلمون به حال خودمون بسوزه، به تعبیر نقل شده از ابوذر به خودمون بد نکنیم، خودمون رو دوست داریم آخه، به این بد نکنیم. انشاءالله خدای متعال به حق اولیاء طاهرینش توفیق شنیدن قلبی معارف الهیه و انشاءالله شوق باطنی به سمت سیر حقیقی به کمال و استقامت در این سیر به همه ما عنایت بفرماید. و الحمدلله رب العالمین.